رادیوی آزادی،
مجله خبری. چرا تاجیکستان قرض خارجیش را کم کرد؟ آیا برای راهون؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان به خاطر جلب سرمایه بیشتر برای ادامه بنیاد نیروگاه راهون، حجم قرض بیرونی خود را کاهش داده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کاهش قرض نسبت به مجموع محصولات داخلی اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران و نهادهای بین المللی مالیوی بالا میبرد و کشور امکان مییابد برای طرحهای استراتژی چون راهون قرض و گرانتهای با امتیازتر جلب کند. هرچند وزیر مالیه میگوید که آنها هدف نداشتند خود را در نزد سازمانهای مالیوی خوب نشان دهند، ولی من بعد بیشتری سرمایه ها به این گونه طرحها جلب می شود.
البته هم برای روغن با اون مقصد گفتم که نشست بعدی اگر ما گوییم که این قرض بیرونی ما امروز 3.1 میلیارد نیست، مثلا 4 میلیارد است یا زیاد است، یعنی شما آگاهی داشته باشین که مهمترین قرضایی که مثلا جلب شدن در دوام جلب شدن یا جلب میشوند، یعنی مبلغی است که به واسطه با چنین انشاءاتی بزرگ حجم است که مثلا واقعا با اکثر نشاندهنده های متاثر میرسونند. و هدف این نبود که ما مثلا سیاست کشور رو در نزد سازمان های مالیوی نشان دهیم که امروز مثلا قرض بیرونی ما همگی 21% مجموع محصولات داخلی است.
صندوق بین المللی پول که تاجیکستان سالهای اخیر برای دریافت و قرض و گرانت ها از این نهاد مشکل دارد نیز در گزارش اخیرش روز 8 ایول نوشت تاجیکستان توانسته است تناسب حجم قرض دولتیش را نسبت به مجموع محصولات داخلی از 51% آخر سال 2020 به 25% آخر سال 2024 برساند. با ارزیابی این نهاد، رشد استوار اقتصادی تاجیکستان در 5 سال اخیر باعث بهتر شدن روند پرداخت پذیری قرض دولتی شده است. اما در بحث پرداخت قرض خارجی همیشه بازگرداندن قرضهای چین که شرط و شرایط آن شفاف نیست پر سر و صدا بود است، ولی وزیر مالیه میگوید چین دیگر قرض دهنده اساسی تاجیکستان نیست.
نیکاکیخ زادرژک پو اپلاتی نیت می в год два раза по
یگان خیل تاخیر در پرداخت قرض نیست. ما در سال 2 دفعه طبق طرح معین پرداخت میکنیم. پرداخت آخرین ما 47 میلیون دلار بود که در ماه ایول پرداختیم. ماهای اکتبر نویبر را انتظاریم. قرض عمومی ما از اکسیم بانک 1.5 میلیارد دلار بود. حالا 760 میلیون دلار یا چیزی کم و بیش از این باقی مانده است.
760 میلیون ممکن بود تام دلار باشه دلار میشه نو
عبدالله اشورف تحلیلگر اقتصادی میگوید حالا تاجیکستان واقعا به قرضهای خارجی با امتیاز نیاز دارد. هرچند رسیدن به این آرزو بسیار سخت است، زیرا در چند سال اخیر مجبور شد که با فایزهای نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند.
تاجیکستان در چند سال اخیر مجبور شد که مثلا با فایزهای نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند. از جمله برای مثال چند سال اخیر تاجیکستان تلاش دارد از صندوق بین المللی پول قرضهای خوب امتیازناک به دست بیارد، ولی هرچند حالا موفق نشده است، ولی امید هست که با پایان رفتن سطح قرض خارجی تاجیکستان کشور میتواند از این سازمان هم قرضهای امتیازناک به دست بیارد.
روز 15 آگوست آژانسی جهانی SP Global Rating اعتبار قرضی تاجیکستان را با نظرداشت پول مهاجران و فروش طلا بهای بی داده دورنما را معتدل و استوار نامید. اما وابستگی زیاد به بازار مهنت روسیه احتمال تاخیر در مبلغ‌گذاری راهون و قرض کارخانه های دولتی را از خطرهای دانست که می توانند این اعتبار را پایان آرند. با گفته این سازمان با وجود رشد با سرعت صنعت تاجیکستان همانا به مبلغ‌های انتقالی مهاجران مخصوصا از روسیه بستگی دارد که در سال گذشته 48% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده است. در حال حاضر حجم قرض دولتی تاجیکستان 3.6 میلیارد دلار یا 21.4% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که 3.1 میلیارد آن را قرض خارجی در بر می‌گیرد. در 3 سال اخیر تاجیکستان توانسته است که برای ساختمان راهون نزدیک به 2 میلیارد دلار جلب کند. با وجود اختصاص دادن 3.8 میلیارد سومانی در سال 2025 از بودجه کشور به این نیروگاه، برای بنیاد پوره آن تخمیناً 4 میلیارد دلار دیگر ضرور است. این افزایش را مقامات به بالا رفتن نرخ‌ها بستگی می‌دهند، ولی منتقدان موجودیت فساد را نیز رد نمی‌کنند.
آخر زمستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن زمستان با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از همپیمانهای غربی کشورش خواست که در 17 روز به سازش اساسی برسند تا ضمانتهای امنیتی آشکار روشن به اوکراین داده شود. درخواست زلنسکی در حال مطرح می شود که روسیه حمله های خود را با اوکراین بیشتر کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته منصبداران اوکراینی، روسیه در ماه آوگوست و منطقه های گوناگون اوکراین حمله های سخت هوایی انجام داد. زلنسکی روز 21 آوگوست در پیام ویدیویی گفت جنگ باید پایان یابد و به روسیه فشار آورده شود. اظهارات زلنسکی در حال صورت می گیرد که چند پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و سپس میزبان زلنسکی و شماره از رهبران کشورهای اروپایی بود. ترامپ بر گفتگوهای مستقیم رهبران اوکراین و روسیه تاکید کرد، اما به نظر میرسد کرمل با برگزاری چنین نشست چندان مایل نیست و گفته است باید آمادگی کامل گرفته شود. ولادیمیر زلنسکی روز 21 آوگوست گفت که مسکو از گفتگوی مستقیم می گریزد. وی افزود نشانه هایی که از سوی روسیه دیدیم صادقانه بگویم مثبت نیست. آنها از ملاقات رو در رو فرار می کنند. نمی خواهند که جنگ را پایان دهند. حمله های گسترده خود را به اوکراین ادامه می دهند. شاهدی حمله های خیلی گسترده در خط پیش جنگ بودیم. نیروهای هوایی اوکراین روز پنجشنبه گفتند که روسیه با تقریبا 550 پهباد و بیش از 40 موشک به منطقه های گوناگون اوکراین حمله کرده است. با گفته مقام های اوکراینی این حمله ها تلفات جانی در پی داشته به منطقه های اهالی نشین آسیب شدید رسانده است. هدف حمله اساسا منطقه های غربی این کشور بودند، از جمله شهرهای لواو و موکاچوا. در لواو یک نفر کشته شده، دست کم 3 کس جراحت برداشتند. زیاده از 20 بنای استقامتی و انشاءات دیگر شهروندی نیز ضرر دیدند. روسیه به شهر موکاچوا که در منطقه زکرپاتیا و در نزدیکی سرحد با مجارستان و اسلواکیا جایگیر است نیز ضربه زده است. در آنجا 15 کس زخمی شده، یک کارخانه صنعتی آتش گرفت.
کی گیری داری تویم دنیا همه میدانم
آشق شد
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه می دانم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
دیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه می دانم
من که گرفتاری تویم دنیا همه می دانم
دادگاه عالی تاجیکستان اعلان کرده است که در نیمه اول امسال یک کارمند میلیسه برای شکنجه به زندان محکوم شده است، ولی با وجود پایفشاری خبرنگاران نمایندگان دادگاه عالی درباره این افسر محکوم شده هیچ شرحی ندادند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی از جمله وزیر رمضان رحیمزاده از زندان شدن یک کارمند این ساختار برای شکنجه بی‌خبری کردند. مقامات دولتی دخلدار درباره این حکم هیچ بیانیه یا اظهارات نشر نکردند. چون این رازداری سبب شد که رادیوی آزادی به جستجوی واقع رود و بعضی جزئیات پرونده افسر پلیس را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. یافته های رادیوی آزادی نشان میدهند که مظفر محمودزاده معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور دو بود و بحثش در چند دادگاه ادامه داشت. طبق اطلاعی دریافته رادیوی آزادی، مظفر محمودزاده تیر ماه سال 2024 دستگیر شده است. او را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام بازداشت خودسرانه و شکنجه دستگیر کردند. افسر میلیسه که ظاهرا رتبه بلندی داشته است، اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او به فراتر رفتن از حد وکالت خدمتی تغییر یافت. دادگاه ناحیه سینا ماه ژانویه امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرد و امر داده است که 12000 سومان جریمه و یا جبران پردازد. تخمینا مومیزاده سردار یک از رؤسای دادستان کلی تاجیکستان 8 آوگوست در نشست خبری گفت بنابر سبک بودن جزای تعیین شده دادستان به حکم اول اعتراض آورد و حکم بیکار شد.
حکم اول
به اطلاع دریافته رادیوی آزادی، بعد این شکایت دادستانی پرونده را برای بررسی دیگر باره به دادگاه ناحیه فردوسی فرستادند. در دادگاه ناحیه فردوسی به رادیوی آزادی تصدیق کردند که آخر ماه مارس امسال مظفر محمودزاده را به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانستند و به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حکم در دادگاه بالایی هم به تغییر گذاشته شده است. تلاش های ما برای گرفتن شرح وکیلان دفاع مظفر محمودزاده و نزدیکان او تا این دم بی نتیجه بود. مرافع این افسر پلیس پسی درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان 3 دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و دیگر نمایندگان وزارت 7 آوگوست در نشست خبری از این قضیه بی خبری کردند.
معاین کردی که سود دیده ایسا از فرزندی والا مقام مقامات کروه داخلی بوده هم نوش هم آیا نکرده یک برا کیه دیگه فرزندی کیه هست که کمی دونه تفت شد من اونده نوش شنیدم اینا اخو گفته ایسا که ما تفت شد میدونه شخصیت این کسی این اکشو شنیده این مسئله خطی هر روز یک کارمند است ممکن بررسی می شود، جنایت است.
تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان گزارش داده است که در 6 ماه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف و مثل سالهای گذشته اکثر شکایت ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی بود. سازمان ملل در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به عنوان میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری مینمایند، هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده ها گفته های مقامات را زیر سوال میبرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پژوهشگران در لندن با استفاده از کراتین یک اصول درمانی را یافتند که سیر دندان را برقرار میکند. شریف ال شرقاوی از مؤلفان تحقیق در کالج سلطنتی لندن است. تحقیق آنها نشان داده است که آمیزش کراتین با آب دهان یک قبط محافظتی مانند به سر دندان می آفرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سر دندان که از غذای ترشیدار، نگاه بینی نامناسب و یا پیری فرسایش می‌یابد، دیگر برقرار نمی‌شود.
با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را باز داریم و آنچه را که هر روز فرسایش می‌یابد دوباره بسازیم.
به قول پزشک، پوشش کراتینی پوسیدن دندان را در مرحله اول باز می‌دارد، حساسیتش را کم می‌کند و سر آن را مستحکم می‌کند. برخلاف رزین های دندان پزشکی، کراتین را می‌توان از پشم و یا موی انسان حاصل کرد.
کراتین در پشم گوسفند، موی انسان، پر، ناخن و سوم حیوانات است. اینها یک نوع پسمانده به حساب می روند. ما می توانیم اصل ماده یعنی کراتین را از آنها به دست آوریم و از نوع استفاده کنیم که برای جمعیت ما سودمند باشد.
راه نوع درمان دندان به آزمایش های بعدی احتیاج دارد تا کارایی آن ثابت شود. اما شریف الشرقاوی میگوید آنها با شرکت های دندان پزشکی مذاکره دارند و اصول نوی درمانی آنها قبول می شود. به قول او محصولات به مثل گل و خمیره های دندان شویی های دارای کراتین تا 2 یا 3 سال دیگر به دست مشتریان می رسد. بیماری های دندان در سراسر جهان یک مشکل جدی است. به تخمین سازمان جهانی تندرستی 3.5 میلیارد نفر از بیماری های دهان و بخصوص دندان رنج می کشند که سبب درد و ناراحتی، تغییر چهره و یا حتی مرگ می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ارتش اسرائیل از آغاز مرحله اول عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلان کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر جا به جا شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این در حالی است که بسیاری از فلسطینی ها با وجود خطرهای جدی افضل می شمارند که در شهر غزه باقی بمانند. آنها به این باور هستند که در تمام باریکه غزه که با کمبود غذا، آب و دیگر مواد مورد نیاز اول روبرو است، هیچ نقطه واقعا امن نیست. از سوی دیگر طرح تصرف غزه از سوی اسرائیل با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز 20 آگوست به خبرنگاران گفت ما عملیات ابتدایی و مرحله اولی حمله به شهر غزه را آغاز کرده ایم و هم اکنون نیروهای ارتش در اطراف شهر غزه جا به جا هستند. یک مقام نظامی پیشتر موضوع را به خبرنگاران شرح داده و گفته بود که نیروهای احتیاطی تا ماه سپتامبر به خدمت فرا خوانده نمی شوند و این به میانه‌روها فرصت می دهد برای پر کردن خالیگاه میان گروه حماس و اسرائیل بر سر شرطهای آتش بس تلاش کنند. با این حال پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با نیروهای مسلح حماس در روز چهارشنبه، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد که بنیامین نتانیاهو دستور داده است که روند تصرف پایگاه‌های اصلی حماس سرعت بخشیده شود. اظهارات مقامات اسرائیل برای تصرف کلانترین شهر نوار غزه نشان می‌دهد که رویارویی سخت در انتظار این منطقه است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از این تصمیم اسرائیل که آن احتمالاً باعث آوارگی بیشتر از فلسطینی‌ها خواهد شد، انتقاد کردند. روز چهارشنبه وزارت دفاع اسرائیل گفت طرح ارتش برای اشغال شهر غزه را پذیرفت و اجازتنامه دعوت حدود 60 هزار سرباز احتیاطی را برای اجرای آن صادر کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد که نیروهای آن کشور اکنون در اطراف شهر غزه در حال عملیات هستند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که کابینه اسرائیل پیشنهاد نوی آتش بس ارائه شده از سوی میانه‌روها را مورد بررسی قرار داده است. از سوی دیگر حماس نیز در بیانیه بنیامین نتانیاهو را برای ممانعت در سازش آتش بس و ادامه به گفته حماس جنگ وحشیانه علیه غیر نظامیان بیگناه در شهر غزه متهم کرد. کابینه امنیتی اسرائیل با رهبری نتانیاهو حدود دو هفته قبل طرح تسلط بر شهر غزه را قبول کرد. این طرح با انتقادهای شدید بین المللی حتی از سوی متحدان غربی اسرائیل به جز امریکا روبرو شد. جنگ نوبتی در غزه میان فلسطینی ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 250 نفر به گرو برده شدند. بنابر گزارش نهادهای تندرستی غزه که زیر نظارت حماس می باشند، از آن زمان تا کنون بیش از 62 هزار فلسطینی در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. به گفته این منبع ها بیشتر کشته شده ها زنان و کودکان می باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
این نیست پاس.
امین صبحانی از ایران آمده است تا نورسان را در ناحیه فرخور به فوتبال آماده کند.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
او مربی اکادمی حاصلات است، مکتبی کمیوفتی فوتبال در ولایت ختلان.
درهای این اکادمی برای همه هوی هست، هر کس خواهش داره بیاد اینجا. ما از نظر تئوری، از نظر دیسیپلین، انتظام، فوتبال، تاکتیک، ما انشالله درس های نظریه‌ای داریم، کار عملی تاکتیک در میدان داریم.
در مکتب فوتبال حاصلات کودکان از 5 سال بالا را میپذیرند. مسئولانش امید دارند که بازینگران خوبی را تربیت خواهند کرد.
در آینده بازیکن های خوب، فوتبالیست های خوب برای ناحیه فرخار، برای تیم حاصلات، گروه حاصلات فرخار ما بتونیم تربیت بکنیم.
حالا نمایندگان اکادمی حاصلات در هر دهه ناحیه فرخور نورسان بالایقد را می‌جویند. در روز اول 54 کودک داوطلب شدند. قرار است در مرکز ناحیه برای مکتب فوتبال یک بنای سه آشیانه سازند و آن هم با کمک یک صاحبکار.
اکادمی شد ما ساختمان رفته ایستاده است کو شما دیدتون یک صاحبکار روز دیگر مغازین می‌ساختگی بود. ما محترم نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان که مسئولیت کردیم صاحبکارم روزی شدن. ما کم تر روزی مبلغم بر زیادتی اجرا که شد اجازت میشد وزارت مولیه ما میخریم همونو اکادمی میسوزیم. سه ایتاش هم بود بودکاری خرید.
پیش از این دسته روشن کلوب نیت داشت مکتب فوتبال تاسیس دهد. منابع رادیو زودی گفتند که دسته مکانی خوب نیافت و بنابراین اجرای تصمیمش به تاخیر افتاد. سالهای اخیر به فوتبال در تاجیکستان توجه بیشتر شده است، اما با وجود بعضی کامیابی هنوز هم دسته های کشور در سبقت های مهم دستی چندان بالایی ندارند. مدیریت دسته های فوتبال و امکانات مادی و فنی از دشواری های فوتبال در تاجیکستان نمبر می شود. حالا امین صبحانی و اکادمی حاصلات می خواهد کودکان شوقمند فوتبال را از دهه های دور در یک جا گرد آورند تا در آینده دسته های فوتبال را در منطقه و جمهوری پر کنند. ولی معلوم نیست این نقشه آنها تا کجا اجرا شونده است.
گل رو چیده چیده می روی تو، ما رو دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاد سلامت می کنم من، استاد سلامت می کنم من. گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکستی گنجی شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح ها بنویسید. خدا نگهدار. فقط به خاطر صلح، فصل دوم. زادروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زادروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا، آیا در کابینت های بر هوا یا روی کورپچه های گرد دسترخوان، آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرادم یا روستای دور افتاده، آیا از یار یا اغیار یا هر دو، در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خون رنگ این امر داده، هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشت گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت عباره ای که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد.
سنگ کفی مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. در سوخت مردم غفره، اصلا ندارم منگله. وای از حکومت سوخت دل، دل از حکومت پرگله.
و از رقیبان بازار صابر، دانشمند تاجیک، یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفتشنید صلح، ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت های سیاسی آخری سالهای 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود.
تصفی جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود، هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقع بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نزاع سیاسی هنوز اون وقت ابتدای گرفته بود.
این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یک از آنها دلیل های قاطعی پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت تاریخ‌شناس تاجیک تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود.
با شروع شدن واقعه فوریه در شهر دوشنبه جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد، اما چون تاجیکستان در رعایت شوروی بود با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان تا زمان پاش خوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان دولت صاحب استقلال بود جنگ شهروندی شدت گرفت.
اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا میتوان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق دو ساله در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوتی زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان محمد علی حیید این طور میگوید:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
این عقیده را شخص تصدیق میکند که در آن سالها کارمند کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از دو سال رویداد بهمن ماه به نشر مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسنادی دارد که به این حادثه ها روشنی میافکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیتی دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره چنین واقعهای خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند، چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدمات های مخصوص نامبرونه که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود.
یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راهی نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع‌تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد.
بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید.
کوتاه حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه، ترکیبش تا حالا نامعلوم، در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی های بازمانده زمین لرزه سپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعدن گفت نقشه دادن منزل به ارمنی ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمده اند، در حالی برآمده اند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت.
Я не понимаю по их мнению.
Да? Ну что они вот требуют, чего они хотят?
در حالی که شاهدان زیاد می گفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت می گفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف رهبر وقتی تاجیکستان بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آسیا پلوس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آورده اند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفر دیگر چگونه کشته شدند؟ سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رأی خود گشتند. عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبری حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر حیویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از رهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود:
بهانه اساسی این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه، اساسش این ناراضگی خلق درون است که ناراضگی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام می‌خوردند در نزد خلق، حال اراتور نیستند در بین خلق برآمده، آنها را حبس کرده که با عمومت صحبت کرده، فکر خلق را گرفتنشان نسبتا کمتر. من مشاهده خودم، من همین را گفتم هم که من این بیدادگری های من شکستنی تریزوی در من سوزندن مگزین ها، این اغواگران آنها بیشتر همون ایواگران دوزدان او بوشانه که بهانه کرده میتینگ رو بهانه کرده، آنها در دیگر جای علاف سر داده دیگر کارهای کرده.
پارلمان وقت تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی، دادستان جوان سفرعلی کنجایف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت:
با عقیده من این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
جناب کنجایف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده، رویدادهای فوریه 90 را یک شوخی کودکانه نمودار میکرد، اما همصحبت ما آشکارا به مردمی به گفته خودش معین اشاره میکرد. ولی محمد علی حیید میگفت سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت بود و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیتی نداشت، بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحادی شوروی.
یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی‌نظمی های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کرده اند.
یک نشاره یک پیتای دیگر دیگر کوره دیگر دزدی میتونه، سیم دیگر کور تجاوز میکند، چهارم یکون چیز او باشه میکند، همونو را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همون جاسوس های بیرون هم بسیار استفاده بردن، بعد اخمقی سستی تاجیکا را استفاده بردن.
و جناب کنجایف میگوید کمیسیون کار خود را درست اجرا کرد، اما مقامات عدلیه نتوانستن از این یافته ها استفاده درست کنند.
فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خالنظر درباره کار این کمیسیون چنین گفته بود:
همون کمیسیه که با رهبری کنجایف تشکیل شده بود، همون کمیسیه کار خوب کرد. در همونجا حقیقت پوره هم نباشد، 50-50 هست. اونجا عیبی محکمه هم گفت که حق نداشت که قیاد شبگردی و دیگه چیز اعلان کنند. پروندن آدم ها، مردن روی خط آدم ها همش بود.
و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار می شنویم.
تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون
مقصدهای اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشدند. حیات کمیته که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش همه کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدایی به صفحه آخرش خوندن، دیگه چیزی نخوندن.
نگاه بود به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقت تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه ها و فصلها و بخشها می سازند، به شباهت های سپیرال تاریخ کم دقت می دهند. مثلا به آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاه مخالفان روسهای شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بلشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نوی شوروی بیرون نماند. این خونریزی ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر خزاق سلطان اکیمبکوف می نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود. و طور معلوم نزاهای مانند بهمن ماه اساسا در همین گونه منطقه های استراتژی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپه آناتولی لوکیانوف نامه‌ای را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه های مولدوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنفهای نوی ساخت تا در خوری خودش باشند. آنگونه که دانشمند امریکایی ایرج بشیری میگوید.
به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودند برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشنفکران هستند که طبقه مخصوص به خود بودند. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودند که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتند و خود را از این اجتماع کنار کشیدند و به جاهای دوردست رفتند و در اونجا البته مدارس خودشون رو همان طوری که بود برقرار کردند به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود.
بغیر از این تفاوت‌ها تاجیکان خود را باز به شهری و دهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمالی کشور بودند، سبب رشد نابرابری منطقه ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت اینستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رندا سلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف ها را به میان آورد.
In my opinion the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula.
به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راه بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم ستاتوس کوای کهنه و حالت کهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه به مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراسی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می شماریدند.
ولی خاورشناس فرانسوی الیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سبب های جنگ را یک چند گانه واحد می نامد. و می گوید
من فکر میکنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوفیتی و کمونیستی که مردم میخوان بیشتر آزادی. سبب دوم ملیتگرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یک جا شدند و به این خاطر اپوزیسیا تشکیل شد زید کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کولا و مردم غارم که چیزی که سیاسی نبود در ابتدا یک پدیده سیاسی شد در مهور زمان.
پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانوا در رساله ای که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهرا یک پارچه تاجیک در عمق تفریقه های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند.
По сравнению с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно.
Да, слава Богу, куматхои дигари осёй маркази раҳбарияти кишвари мо заъф нишон дод ва натавонист ҳокимиятро нигоҳ дорад. Ва метавонид ки дар Тоҷикистон он вақт як холигоҳи қудрат пайдо шуд. Ин вакуум рақобатҳоро тезу тунд кард, аммо ин ягона сабаб набуд. Мушкилоти иҷтимоӣ, рақобатҳои минтақавӣ ва ҳатто сабабҳои таърихӣ ба монанди аз Тоҷикистон بیرون موندن مرکزهای سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نظام منفعت‌دار بودند و طرفهای معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند.
مایکل دویل از دانشگاه کولومبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح‌آفرینی 151 نزای مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به سه علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بد خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یاد بودی رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می بینیم که در تاجیکستان هر سه عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می دادند؟ پارچه از سخنان سنگک سفروف رئیس جبهه خلقی تاجیکستان، مرد با سابقه 23 ساله محبس، و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند.
ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام، برادران یک هر یک کس باید فکر کند مملکت اسلامی با کی لازم است. اگر ما همه آدمایی که متخصصم زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درغه کنیم که شما برآمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهند ساختن؟ اگر بیاد داشته باشید رفیق دوستوف آن همیزی شتگین شما در میدان آزادی از دوتا کارسپاندنت از ایران گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن در میدان کاسیتشون را گرفته آورده با همراهی پریزیدنت سفرعلی کنجایف همینجا بمید. بسیار برادرها گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لکن من همین دو ولایت، ولایت لین‌آباد و ولایت کولوب، اینا از سن 3 سالگی در خون اینا اراره شدگی حزب کمونیست ها هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم.
سنگک سفاروف اعلامیه های مطبوعاتی حاج اکبر تورجانزاده را که می گفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این تورجانزاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلافی نظر داشت. اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبهش این طور گفته بود.
آشکارا اعلان میکنیم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط و فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% همه مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسی که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم، اگر طبیعت مردم خواهش مردم تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح، در حالی که تاثیر بیرونه را به نزاع تاجیکستان رد نمی کرد، می گفت برای آن که این تاثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است.
ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت های مسلمانی نقطه های گرمند در دنیا، و بسیار وقت به من اعتراض کرده میگویند که ما را جنگ میندازند، و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را میتوانند جنگ انداختند. آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما را استفاده میبرند؟ اگر یک جایه همین مصیبت هایی که از سر ملت ما گذشت از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت صاحب دولت باقیمانی نداریم.
سابق رهبری اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفتشونیدی صلح حاج اکبر تورجانزاده میگوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرف ها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواست های خود را داشتند.
از این خاطر هم فرانت خلقی با بیرقی زیر پرچمی سرخ می جنگید، برای برقرار کردن اتفاق سویتی می جنگید. اصلا اونها ضد استقلالیت تاجیکستان بودن. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلم های حجتی همون زمانه رو بینن، همه بیرقی سرخ داشتن، میگفتن ما SSR رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوان هایی که با نام اپوزیسیون متهم شدن، این نمونایی بودن که بیدار بودن، خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن، میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینی شان در سرشان همین هواها بود.
و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟
دو متو قضی همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیدی همدیگری دشمنی.
بعضی ها فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من فکر میکنم که عیب خود ما بود، عیب معرفت ما بود، به فرهنگی خود ما بود، ندانستن قدر وطنداری بود، و همه همین عامل ها در یک جایگی شاید سببگاری آن شد که ما خانه خودمون اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روس ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردنم یک نوع خدمت کردند، و دیگر دوستان ما در ناخونک درجه خدمت کردند.
نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کسا گپش به گوش کرده، امین فکر میگون که روسا فناتیک بوده. من امین یک کس گپ زند همون روحش کتی میرن. من امین بسوادی، من امین نخوندگی یک وای که همین روح به میرنده. همین یک تا گپ زنی، یک کس اگر گپ زند، اگر همین آدم گپ زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر همونو میرن اپشتی همون آدم.
یعنی سبب این همگان میدونن که وقتی که اتحاد شوروی شد همه دولت ها با یک بنبست اقتصادی اجتماعی دچار آمدن، و خصوصا تاجیکستان. در این دولت در تاجیکستان بسیار حزب های سیاسی بودن که همه اون حزب ها یک مقصد داشتن، به دست آوردن حاکمیت دولت. ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رساند.
نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان. شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید، تبریک ها به عنوان طرف های تاجیک یک اندازه احتیاطکارانه بودند. می گفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیاد قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل تر. سانیان خرابی های زیاد جنگ یک جا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دست نارس کرده بود و قدرت های بیرونه تنها در حال این سال را خلالدار نخواهند کرد که استاتوس کوا به منفیتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش های رسمی و غیر رسمی آغاز گفت و شنید، از نهضت تا اتحاد، نخستین ملاقات روبرو.
تو در ربو صفحه را از کتابی زندگی، باز یک روز گذشت تو در ربو صفحه را از کتابی زندگی. ای خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی زندگی. ای خوش آن کس که در این رد و بدل جوید و یابد حسابی زندگی. شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامداران، شب بخیر، شب بخیر دوستداران، شب بخیر، شب بخیر کامداران، شب بخیر. بر یادم رسید چشمهای خیره بینی مادرم، دورم از او پاکی باشد دست یار در نفسهای پسینی مادرم، دورم از او پاکی باشد دست یار در نفسهای پسینی مادرم. شب بخیر جان، شب بخیر،
پدری جان شب بخیر. ما هم فرزندی ایام خوده شادمان اندر آغوشی زمان، ما هم فرزندی ایام خوده شادمان اندر آغوشی زمان. آنچنان خوشنام باید زیستن با مبادا از فراموشی زمان، آنچنان خوشنام باید زیستن با مبادا از فراموشی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. چرا تاجیکستان قرض خارجیش را کم کرد؟ آیا برای راهون؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان به خاطر جلب سرمایه بیشتر برای ادامه بنیاد نیروگاه راهون حجم قرض بیرونی خود را کاهش داده است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کاهش قرض نسبت به مجموع محصولات داخلی اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران و نهادهای بین المللی مالیوی بالا میبرد و کشور امکان مییابد برای طرحهای استراتژیک چون راهون قرض و گرانت های با امتیازتر جلب کند. هرچند وزیر مالیه میگوید که آنها هدف نداشتند خود را در نزد سازمان های مالیوی خوب نشان دهند، ولی من بعد بیشتری سرمایه ها به این گونه طرحها جلب می شود.
البته هم برای روغن با اون مقصد گفتم که نشست بعدی اگر ما بگیم که این قرض بیرونی ما امروز 3.1 میلیارد نیست، مثلا 4 میلیارد است یا زیاد است، یعنی شما آگاهی داشته باشین که مهمترین قرضایی که مثلا جلب شدن در دوام جلب شدن یا جلب می شوند، یعنی مبلغی هست که به واسطه با چونین انشاءات بزرگ حجم است که مثلا واقعا با اکثر نشاندهنده های متاثر میرسونند، و هدف این نبود که ما مثلا سیاست کشور رو در نزد سازمان های مالیوی نشان دهیم که امروز مثلا قرض بیرونی ما همگی 21% مجموع محصولات داخلی است.
صندوق بین المللی پول که تاجیکستان سالهای اخیر برای دریافت و قرض و گرانت ها از این نهاد مشکل دارد نیز در گزارش اخیرش روز 8 ایول نویش تاجیکستان توانسته است تناسب حجم قرض دولتیش را نسبت به مجموع محصولات داخلی از 51% آخری سال 2020 به 25% آخری سال 2024 برساند. با ارزیابی این نهاد، رشد استوار اقتصادی تاجیکستان در 5 سال اخیر باعث بهتر شدن روند پرداخت پذیری قرض دولتی شده است. اما در بحث پرداخت قرض خارجی همیشه بازگرداندن قرضهای چین که شرط و شرایط آن شفاف نیست پرسر و صدا بود است، ولی وزیر مالیه میگوید چین دیگر قرض دهنده اساسی تاجیکستان نیست.
نیکاکیخ زادرجک پو اپلاتی نیت می ود в год два раза по
یگان خیلی تاخیر در پرداخت قرض نیست. ما در سال 2 دفعه طبق طرح معین پرداخت میکنیم. پرداخت آخرین ما 47 میلیون دلار بود که در ماه ایول پرداختیم. ماهای اکتبر نویبر را انتظاریم. قرض عمومی ما از اکسیم بانک 1.5 میلیارد دلار بود. حالا 760 میلیون دلار یا چیزی کم و بیش از این باقی مانده است.
760 میلیون دلار.
عبدالله اشورف تحلیلگر اقتصادی میگوید حالا تاجیکستان واقعاً به قرضهای خارجی با امتیاز نیاز دارد. هرچند رسیدن به این آرزو بسیار سخت است، زیرا در چند سال اخیر مجبور شد که با فایض های نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند.
تاجیکستان در چند سال اخیر مجبور شد که مثلا با فایض های نسبتاً گرانتر مثل یوروباندها قرض را به دست بیارد و آن را حالا پرداخت میکند. از جمله برای مثال چند سال اخیر تاجیکستان تلاش دارد از صندوق بین المللی پول قرض های خوب امتیازناک به دست بیارد، ولی هرچند حالا موفق نشده است، ولی امید هست که با پایان رفتن سطح قرض خارجی تاجیکستان کشور میتواند از این سازمان هم قرضهای امتیازناک به دست بیارد.
روز 15 آگوست آژانس جهانی اسپی گلوبال ریتینگ اعتبار قرضی تاجیکستان را با نظرداشت پول مهاجران و فروش طلا بهای بی داده دورنما را معتدل و استوار نامید. اما وابستگی زیاد به بازار مهنت روسیه احتمال تاخیر در مبلغ‌گذاری راهون و قرض کارخانه های دولتی را از خطرهای دانست که می توانند این اعتبار را پایان آرند. با گفته این سازمان با وجود رشد با سرعت صنعت تاجیکستان همانا به مبلغ های انتقالی مهاجران مخصوصا از روسیه بستگی دارد که در سال گذشته 48% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده است. در حال حاضر حجم قرض دولتی تاجیکستان 3.6 میلیارد دلار یا 21.4% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که 3.1 میلیارد آن را قرض خارجی در بر می‌گیرد. در 3 سال اخیر تاجیکستان توانسته است که برای ساختمان راه‌حل نزدیک به 2 میلیارد دلار جلب کند. با وجود اختصاص دادن 3.8 میلیارد سومانی در سال 2025 از بودجه کشور به این نیروگاه، برای بنیاد پوره آن تخمیناً 4 میلیارد دلار دیگر ضرور است. این افزایش را مقامات با بالا رفتن نرخ‌ها بستگی می‌دهند، ولی منتقدان موجودیت فساد را نیز رد نمی‌کنند.
فاز می‌ساختند به قول خیلی ارزان شد. 3 سومان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از همپیمانهای غربی کشورش خواست که در 17 روز به سازش اساسی برسند تا ضمانتهای امنیتی آشکار روشن به اوکراین داده شود. درخواست زلنسکی در حال مطرح می شود که روسیه حمله های خود را به اوکراین بیشتر کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته منصبداران اوکراینی، روسیه در ماه آوگوست و منطقه های گوناگون اوکراین حمله های سخت هوایی انجام داد. زلنسکی روز 21 آوگوست در پیام ویدیویی گفت جنگ باید پایان یابد و به روسیه فشار آورده شود. اظهارات زلنسکی در حال صورت می‌گیرد که چند پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با همتای روسش ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و سپس میزبان زلنسکی و شماره از رهبران کشورهای اروپایی بود. ترامپ بر گفتگوهای مستقیمی رهبران اوکراین و روسیه تاکید کرد، اما به نظر می‌رسد کرمل به برگزاری چنین نشست چندان مایل نیست و گفته است باید آمادگی کامل گرفته شود. ولادیمیر زلنسکی روز 21 آوگوست گفت که مسکو از گفتگوی مستقیم می گریزد. وی افزود نشانه هایی که از سوی روسیه دیدیم صادقانه بگویم مثبت نیست. آنها از ملاقات رو در رو فرار می کنند. نمی خواهند که جنگ را پایان دهند. حمله های گسترده خود را به اوکراین ادامه می دهند. شاهدی حمله های خیلی گسترده در خط پیش جنگ بودیم. نیروهای هوایی اوکراین روز پنجشنبه گفتند که روسیه با تقریبا 550 پهباد و بیش از 40 موشک به منطقه های گوناگون اوکراین حمله کرده است. با گفته مقام های اوکراینی، این حمله ها تلفات جانی در پی داشته به منطقه های اهالی نشین آسیب شدید رسانده است. هدف حمله اساسا منطقه های غربی این کشور بودند، از جمله شهرهای لواو و موکاچوا. در لواو یک نفر کشته شده، دست کم 3 کس جراحت برداشتند. زیاده از 20 بنای استقامتی و انشاءات دیگر شهروندی نیز ضرر دیدند. روسیه به شهر موکاچوا که در منطقه زکرپاتیا و در نزدیکی سرحد با مجارستان و اسلواکیا جایگیر است نیز ضربه زده است. در آنجا 15 کس زخمی شده، یک کارخانه صنعتی آتش گرفت.
Thank you.
مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میدانم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میدانم
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
دادگاه عالی تاجیکستان اعلان کرده است که در نیمه اول امسال یک کارمند میلیسه برای شکنجه به زندان محکوم شده است، ولی با وجود پایفشاری خبرنگاران نمایندگان دادگاه عالی درباره این افسر محکوم شده هیچ شرحی ندادند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی از جمله وزیر رمضان رحیمزاده از زندان شدن یک کارمند این ساختار برای شکنجه بی‌خبری کردند. مقامات دولتی دخلدار درباره این حکم هیچ بیانیه یا اظهاراتی نشر نکردند. چنین رازداری سبب شد که رادیوی آزادی به جستجوی واقع رود و بعضی جزئیات پرونده افسر پلیس را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. یافته های رادیوی آزادی نشان میدهند که مظفر محمودزاده معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور دو بود و بحثش در چند دادگاه ادامه داشت. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مظفر محمودزاده تیر ماه سال 2024 دستگیر شده است. او را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام بازداشت خودسرانه و شکنجه دستگیر کردند. افسر میلیسه که ظاهرا رتبه بلندی داشته است اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او به فراتر رفتن از حد وکالت خدمتی تغییر یافت. دادگاه ناحیه سینا ماه ژانویه امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرد و امر داده است که 12,000 سامانه جریمه و یا جبران پردازد. تهمینه مومیزاده سردار یک از ریاست‌های دادستانی کلی تاجیکستان 8 آگوست در نشست خبری گفت بنابر سبک بودن جزای تعیین شده دادستان به حکم اول اعتراض آورد و حکم بیکار شد. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بعد این شکایت دادستانی پرونده را برای بررسی دیگر باره به دادگاه ناحیه فردوس فرستادند. در دادگاه ناحیه فردوس به رادیوی آزادی تصدیق کردند که آخر ماه مارس امسال مظفر محمودزاده را به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانستند و به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حکم در دادگاه بالای هم به تغییر گذاشته شده است. تلاش های ما برای گرفتن شرح وکیلان دفاع مظفر محمودزاده و نزدیکان او تا این دم بی نتیجه بود. مرافع این افسر پلیس پس درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان سه دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و دیگر نمایندگان وزارت 7 آگوست در نشست خبری از این قضیه بی خبری کردند.
معاین کردی که سود دیده ایسا از فرزندی والا مقام مقامات کروه داخلی بوده هم نوش هم آیا نکده اگه برا کیه دیگه فرزندی کیه است که کمی دونه تفت شد نوشون دیدم اینا اخه گفتیسم که ما تفتیش شد میدونید شخصیت این کسی این اکلو شدید این مسئله خدید هر روز یک کرمان دست ممکن بررسی می شود جنایت است.
تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان گزارش داده است که در 6 ماه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف و مثل سالهای گذشته اکثر شکایت ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی بود. سازمان ملل در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به عنوان میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری مینمایند، هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده ها گفته های مقامات را زیر سوال میبرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پژوهشگران در لندن با استفاده از کراتین یک اصول درمانی را یافتند که سیر دندان را برقرار میکند. شریف ال شرقاوی از مؤلفان تحقیق در کالج سلطنتی لندن است. تحقیق آنها نشان داده است که آمیزش کراتین با آب دهان یک قبط محافظتی مانند به سیر دندان میآفرد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سر دندان که از غذای ترشیدار، نگاه بینی نامناسب و یا پیری فرسایش می‌یابد، دیگر برقرار نمی‌شود.
با استفاده از کراتین ما توانستیم پوسیدگی دندان را در مرحله اولش نگه و از بین رفتن آن را باز داریم و آنچه را که هر روز فرسایش می‌یابد دوباره بسازیم.
به قول پزشک، پوشش کراتینی پوسیدن دندان را در مرحله اول باز می دارد، حساسیتش را کم می کند و سیر آن را مستحکم می کند. برخلاف رزین های دندان پزشکی، کراتین را می توان از پشم و یا موی انسان حاصل کرد.
کراتین در پشم گوسفند، موی انسان، پر، ناخن و سوم حیوانات است. اینها یک نوع پسمانده به حساب می روند. ما می توانیم اصل ماده یعنی کراتین را از آنها به دست آوریم و از نوع استفاده کنیم که برای جمعیت ما سودمند باشد.
راه نوی درمان دندان به آزمایش های بعدی احتیاج دارد تا کارایی آن ثابت شود. اما شریف الشرقاوی میگوید آنها با شرکت های دندان پزشکی مذاکره دارند و اصول نوی درمانی آنها قبول می شود. به قبلی او محصولات به مثل گل و خمیره های دندان شویی های دارای کراتین تا 2 یا 3 سال دیگر به دست مشتریان می رسد. بیماری های دندان در سراسر جهان یک مشکل جدی است. به تخمین سازمان جهانی تندرستی 3.5 میلیارد نفر از بیماری های دهان و بخصوص دندان رنج می کشند که سبب درد و ناراحتی، تغییر چهره و یا حتی مرگ می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ارتش اسرائیل از آغاز مرحله اول عملیات برای تصرف شهر غزه خبر داد و اعلان کرد که نیروهایش در نزدیکی این شهر جا به جا شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. این در حالی است که بسیاری از فلسطینی ها با وجود خطرهای جدی افضل می شمارند که در شهر غزه باقی بمانند. آنها به این باور هستند که در تمام باریکه غزه که با کمبود غذا، آب و دیگر مواد مورد نیاز اول روبرو است، هیچ نقطه‌ای واقعا امن نیست. از سوی دیگر طرح تصرف غزه از سوی اسرائیل با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز 20 آگوست به خبرنگاران گفت ما عملیات ابتدایی و مرحله اولی حمله به شهر غزه را آغاز کرده ایم و هم اکنون نیروهای ارتش در اطراف شهر غزه جا به جا هستند. یک مقام نظامی پیشتر موضوع را به خبرنگاران شرح داده و گفته بود که نیروهای احتیاطی تا ماه سپتامبر به خدمت فرا خوانده نمی شوند و این به میان روها فرصت می دهد برای پر کردن خالیگاه میان گروه حماس و اسرائیل بر سر شرط های آتش بس تلاش کنند. با این حال پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با نیروهای مسلح حماس در روز چهارشنبه، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد که بنیامین نتانیاهو دستور داده است که روند تصرف پایگاه های اصلی حماس سرعت بخشیده شود. اظهارات مقامات اسرائیل برای تصرف کلانترین شهر نوار غزه نشان می‌دهد که رویارویی سخت در انتظار این منطقه است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از این تصمیم اسرائیل که آن احتمالاً باعث آوارگی بیشتر از فلسطینی‌ها خواهد شد، انتقاد کردند. روز چهارشنبه وزارت دفاع اسرائیل گفت طرح ارتش برای اشغال شهر غزه را پذیرفت و اجازتنامه دعوت حدود 60 هزار سرباز احتیاطی را برای اجرای آن صادر کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل تاکید کرد که نیروهای آن کشور اکنون در اطراف شهر غزه در حال عملیات هستند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که کابینه اسرائیل پیشنهاد نوی آتش‌بس ارائه شده از سوی میانه‌روها را مورد بررسی قرار داده است. از سوی دیگر حماس نیز در بیانیه بنیامین نتانیاهو را برای ممانعت در سازش آتش‌بس و ادامه به گفته حماس جنگ وحشیانه علیه غیر نظامیان بی‌گناه در شهر غزه متهم کرد. کابینه امنیتی اسرائیل با رهبری نتانیاهو حدود دو هفته قبل طرح تسلط بر شهر غزه را قبول کرد. این طرح با انتقادهای شدید بین‌المللی حتی از سوی متحدان غربی اسرائیل به جز آمریکا روبرو شد. جنگ نوبتی در غزه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 250 نفر به گرو برده شدند. بنابر گزارش نهادهای تندرستی غزه که زیر نظارت حماس میباشند، از آن زمان تا کنون بیش از 62 هزار فلسطینی در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل کشته شدند. با گفته این منبع ها بیشتر کشته شده ها زنان و کودکان می باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
این نیست پاس.
امین صبحانی از ایران آمده است تا نورسان را در ناحیه فرخور به فوتبال آماده کند.
جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید.
او مربی اکادمی حاصلات است، مکتبی کمیافتی فوتبال در ولایت ختلان.
درهای این اکادمی برای همه هوی هست، هر کس خواهش داره بیاد اینجا. ما از نظر تئوری، از نظر دیسپلین، انتظام، فوتبال، تاکتیک، ما انشالله درس های نظریه‌ای داریم، کار عملی تاکتیک در میدان داریم.
در مکتب فوتبال حاصلات کودکان از 5 سال بالا را میپذیرند. مسئولانش امید دارند که بازینگران خوبی را تربیت خواهند کرد.
در آینده بازیکن های خوب، فوتبالیست های خوب برای ناحیه فرخار، برای تیم حاصلات، گروه حاصلات فرخار ما بتونیم تربیت بکنیم.
حالا نمایندگان اکادمی حاصلات در هر دهه ناحیه فرخور نورسان بالایوقت را می جویند. در روز اول 54 کودک داوطلب شدند. قرار است در مرکز ناحیه برای مکتب فوتبال یک بنای سه آشیانه سازند و آن هم با کمک یک صاحبکار.
اکادمی شد ما ساختمان رفته ایستاده است که شما دیدتان یک صاحبکار روز دیگر مگزین می ساختگی بود. ما محترم نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان که مسئولیت کردیم، صاحبکار هم روزی شدن. ما کم تر روزی مبلغ هم بر زیادتی اجرا که شد اجازت می شد وزارت مالیه، ما می خریم همونه اکادمی می سازیم. سه ایتاش هم بود بودگاری خریم.
پیش از این دسته روشن کلوب نیت داشت مکتب فوتبال تاسیس دهد. منابع رادیو زودی گفتند که دسته مکانی خوب نیافت و بنابر این اجرای تصمیمش به تاخیر افتاد. سالهای اخیر به فوتبال در تاجیکستان توجه بیشتر شده است، اما با وجود بعضی کامیابی هنوز هم دسته های کشور در سبقت های مهم دست چندان بالایی ندارند. مدیریت دسته های فوتبال و امکانات مادی و فنی از دشواری های فوتبال در تاجیکستان نمبر می شود. حالا امین صبحانی و اکادمی حاصلات می خواهد کودکان شوقمند فوتبال را از دهه های دور در یک جا گرد آورند تا در آینده دسته های فوتبال را در منطقه و جمهوری پر کنند. ولی معلوم نیست این نقشه آنها تا کجا اجرا شونده است.
گل رو چیده چیده می روی تو،
دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاده سلامت می کنم من استاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکستی گنجی شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر را در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح ها بنویسید. خدا نگهدار. فقط به خاطر صلح فصل دوم. زادروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زادروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا، آیا در کابینت های بر هوا یا روی کورپچه های گرد دسترخوان، آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرادم یا روستای دور افتاده، آیا از یار یا اغیار یا هر دو، در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خون رنگ این امر داده، هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشت گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت عباره‌ای که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد.
سنگ کف مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. گر سوخت مردم غفره اصلا ندارم منگله، وای از حکومت سوخت دل، دل از حکومت پرگله.
و از رقیبان بازار صابر، دانشمند تاجیک، یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفته شنید صلح، ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت های سیاسی آخری سالهای 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود.
تصف جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود، هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقع بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نزای سیاسی هنوز اون وقت ابتدای گرفته بود.
این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یک از آنها دلیل های قاطع پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت تاریخشناس تاجیک تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود.
با شروع شدن واقعه فوریه در شهر دوشنبه جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد، اما چون تاجیکستان در حیات شوروی بود با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان تا زمان پاش خوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان